به دنبال حل بسیاری از مشکلات در جامعه اون میگردیم، مثل مشکلات اقتصادی، مثل مشکلات اجتماعی، باید این رو از حل کردن مشکلات فرهنگی شروع کنیم. یعنی بریم به سراغ حل کردن مشکلات فرهنگی، سایر مشکلات هم حل میشه. از شما باز هم سپاسگزارم که ما رو همراهی کردید. شما رو به خدای بزرگ میسپارم. یا علی مدد، خدا نگهدارت.
خیلی متشکرم از همراهی شما شنوندگان گرامی. با برنامه های رادیو گفتگو در خدمتون هستیم. پایان بخش برنامه ها در نوبت دوم گفتگوی علمی تقدیم به شما میشه.
راجع به تنوع زبانی با هم دیگه صحبت کردیم و اینکه چگونه میتوانیم
هم خانواده ها و هم دختران در واقع توی بحث تحصیل کردگی و دانش آموختگی دختران
نمیتونیم انتظار داشته باشیم مردم سالم باشن، دغدغه جز بیماریشون نداشته باشن ولی هزینه نکنیم.
ممنونم. من یک عبارت کلیدی رو از شما وام بگیرم: هوس و خواسته، که عامل گویا قوی هست در تخریب جنگل ها.
گفتگوی علمی.
به نام عالم دوست، خالق معرفت، آفرینشگر تفکر و پدید آورنده حکمت. سلام و عرض ادب و احترام دارم حضور شما شنوندگان ارجمند، همراهان اندیشمند، اصحاب علم و معرفت صدای اندیشه ها رادیو گفتگو. بنده به اتفاق همکارانم در گفتگوی علمی، جناب آقای دکتر سید محمد احمدی، تهیه کننده سرکار خانم فاطمه جلالی صدا بردار و بنده امیر جبلی کارشناس مجری گفتگوی علمی خدمت شما عزیزان خواهیم بود. همراه ما باشید با موضوع بهره‌مندی از ظرفیت دانش بنیان ها برای تولید برق. جناب آقای دکتر جواد نوفرستی، مدرس دانشگاه و پژوهشگر حوزه انرژی.
به نام خدا، سلام و وقت بخیر خدمت شما همکاران محترم و یکایک شنوندگان عزیز. در خدمت شما هستم. امیدوارم این برنامه علمی بتونه هم برای مخاطبین یه ارزش افزوده به بار علمی داشته باشه و هم به نظام تصمیم گیری کشور کمک و حتی مطالبه گری کنه برای تصمیمات خوب.
و جناب آقای دکتر مجید امیدپور، معاون مشاور وزیر نیرو و استاد تمام دانشگاه خواجه نصیرالدین طوسی.
سلام عرض میکنم، امیدوارم که بتونیم انشالله در این برنامه خدمت شما آگاهی رسانی رو در حوزه صنعت انرژی و برق خدمت شما داشته باشیم.
به یاری خدا متشکرم از هر دو بزرگوار که گفتگوی علمی رو همراه هستید. استحضار دارید موضوع برنامه ما در رابطه با بهره برداری و بازیگری شرکت های دانش بنیان برای تولید برق هست. با توجه به شعار سال که تولید دانش بنیان و اشتغال آفرینی هست و اینکه چقدر شرکت‌های دانش بنیان، شرکت‌های فناورپایه میتونن در راستای صنعت برق کشور اثرگذاری داشته باشن رو خدمت شما و شنوندگان عزیز هستیم. من اجازه میخوام که گفتگو رو با جناب آقای دکتر جواد نوفرستی آغاز کنم. آقای دکتر، با توجه به اینکه حضرت عالی در حوزه دانشگاه هستید و پژوهشگر حوزه انرژی، از شما بشنویم شرکت‌های دانش بنیان چقدر ورود کردن به حوزه برق کشور.
مجدداً از این برنامه خوبتون متشکرم. البته شاید روی عنوان برنامه هم من حتی مقدار نقدم داشته باشم. برای که با این موضوع نقد بپردازم، میخوام برگردم به این که ما متأسفانه در کشورمون همیشه کمبود انرژی، کمبود برق در تابستان، کمبود گاز در زمستان، که البته زمستون پارسال همزمان شد کمبود برق و گاز با هم و همینطور بنزین، رو همیشه در سمت مدیریت عرضه میبینیم. یعنی همیشه میخوام کسری رو با تولید جبران کنیم، یعنی با تولید یا یعنی کلا سمت عرضه یا واردات. خود این یه جای اشکاله. این نکته که وجود داره اینه که حالا اساتید توی این حوزه بیشتر صاحب ندارن تو حوزه صنعت برق. ببین ما الان گفته میشه بیش از 70%، حالا عددش بالاتر از اون اصلاح میکنن، برقمون برق نیروگاه‌های گازیه. ما اگر بخوایم در آینده به این فکر کنیم که بخوایم نیروگاه‌های جدید گازی اضافه بکنیم، واقعیت‌های چاه‌های گازیمون داره نشون میده که داره میگه این فکر زهی خیال باطل. یعنی اساساً اگر بخواید هم، اگر سرمایه گذاری هم پیدا بشود هم، دیگه فکر ایجاد نیروگاه‌های گازی رو در آینده نمیتونید بکنید، چون ما همین گازی که داریم در آینده برای مصرف بخش داخلیمون و خانگیمون کسری داریم و متاسفانه ممکن چند سال آینده وارد کننده گاز هم بشیم با این وضعیت، اگر رو موضوع مدیریت مصرف و تقاضا فکر نکنیم، که اتفاقا اونجا جاییست که شرکت دانش بنیان خوب میتونن ورود بکنن برای بحث بهینه سازی، مدیریت تقاضا، مدیریت مصرف و هر موضوع دیگه. اینی که اساسا بیایم شرکت ها رو بیان تو تولید چی کار موضوعی میتونن انجام بدین، تو موضوع تولید خیلی لازم است چرخ رو از اول اختراع کرد. راهکارها خیلی موضوع مشخصه. این که ما راجع به نیروگاهامون بخوایم ارتقای ظرفیت، ارتقای راندمانشون بدیم، بله، نیروگاهامون تبدیل بکنیم به سیکل ترکیبی، توسعه تجدیدپذیرها رو توسعه بدیم، توی اینا میشه بخش تولید، بله، از اتلاف شبکه‌مون جلوگیری بکنیم، اینا باز موضوعاتی که همه جای خودشه. ولی اینکه اساسا بیایم صرفا نقش اینها رو بخوام تو اون جنبه تولیدی ببینیم، بله، حتی بخوام به اینم فکر کنیم، یعنی آیا باید مشکلات در جنبه تولید پیش بینی کرد یا نه، آیا وضعیت مصرف ما عادیه که داریم میبینیم؟ نه، وضعیت مصرف عادی نیست. ما در بخش‌های مختلف از راندمان نیروگاهامون، از پرت یا اتلاف برقمون تو شبکه، از راندمان تجهیزات مصرفی،
یعنی
در
مبدأ تا مصرف،
از مبدأ تا حتی از چرخ تا چاه، یعنی از چاه، از گاز، همه چی ما وضع خوبی نداریم. لذا پرداختن به موضوع تولید، به خصوص اگه میخوایم بریم فکر کنیم که بخوایم بریم رو نیروگاه‌های گازی،
بله،
که اساسا دیگه در آینده چالش بسیار جدی حتی برای نیروگاه‌های گازی موجود خوندیم. ما تو زمستون چرا با قطعی گاز بر مواجه شدیم؟ چون صنعت وزارت نفت، شرکت ملی گاز، دیگه امکان تامین گاز نداشت. حتی تنها اگه فول ظرفیت از سوخت مایع هم استفاده میکردن بازم کسری داشتیم. یعنی حتی ما در آینده تامین سوخت گاز برای نیروگاه فعلیمون هم یه چالشه. خب حالا ممکنه بریم برخی از اونها سیکل ترکیبی بکنیم که خیلی خوبه،
بله،
رو راندمانشون کار کنیم که باید کار بکنیم،
بله،
این که بخوایم بریم توی در آینده روی نیروگاه های آبی فکر کنیم، اونم که تکلیف همه شنوندگان محترم دیگه میدونن، بحران آب که دیگه موضوع خیلی جدی، پس اصلا رو موضوع نیروگاه آبی هم خیلی میشه فکر کرد. پس اگر بخوایم بریم بدیهیه، ما واحدهای فناورمون، شرکت دانش بنیانمون باید بیان هم رو بحث راندمان نیروگاه ها، هم رو بحث بازدهیش، رو هم بحث اتلافش، کاهش اتلاف شبکه، بازدهی حرارتی، مدیریت تقاضا و مصرف، اونجا کار بکنن و به علاوه بدون شک و بدون شک سرمایه گذارانمون و شرکت دانش بنیانمون توی تولید برق انشاءالله تجدید پذیر.
خیلی متشکرم از توضیحاتتون جناب آقای دکتر جواد نوفرستی. آقای دکتر امیدپور، استحضار دارید که صنعت برق کشور تنیده شده با ابعاد صنعتی کشور، همچنین صنایع کشاورزی، صنایع خدماتی ما به هر حال یه جورایی از این صنعت برق ما دارن نیرو میگیرن، انرژی میگیرن، خوراک میگیرن. پس بنابراین به این نتیجه میرسیم که صنعت برق اگر باشد صنایع دیگر پایدارند و رفاه و آسایش جامعه نیز همینطور. از شما بشنویم به عنوان فردی که به هر حال در حوزه دانشگاهی استاد تمام هستید و یقیناً تجربه‌های ارزشمندی رو در این رابطه دارید، ما چه کنیم که شرکت‌های دانش بنیان اون رغبت حضور رو به صورت فعال داشته باشن؟
بله، من اگر اجازه بدید، آیه دکتر اشاره خیلی خوبی کردن. ما داریم راجع به یک بازار بزرگ از فعالیت صحبت میکنیم، اصلا در حوزه انرژی، صنعت برقمون، صنعت گازمون، حوزه سوخت‌های مختلفمون. و من این رو خدمت شما بدم، با توجه به افزایش قیمت گاز، ما سال گذشته های دکتر 200 میلیارد دلار به قیمت‌های امروز گاز تو کشور توزیع کردیم. توجه میکنید، میخوام این اشاره بکنم که ما راجع به با قیمت‌های بین‌المللی، ما داریم راجع به یک موضوعی صحبت میکنیم که از مرزهای ایران که میریم خارج میشیم، این اعداد و ارقام و بین‌المللی میشه، اعداد بسیار بزرگی است. توجه میکنی، و ما کلی هم تو همین فضا مشکلات داریم. آقای دکتر دونه دونه خیلی خوب مبسوط توضیح دادن مشکلات ما. خب ما در یه فضایی هستیم که یک اقتصاد و بازار بزرگ است و کلی هم مشکل توش داریم، از به اصطلاح ریسورس هامون، قسمت توزیعش، تا کانسیومر ها و مصرف کننده هم. خب
بله،
حالا پس ما باید یه توجه ویژه‌ای بکنیم. آقای دکتر اشاره کردن ما اون توجه کافی رو نداریم و باید زنجیره اقتصاد انرژی اینجا چی بشه؟ فعال بشه و در واقع کار بکنه. و اراده جدی تا به حال نداشتیم. آقای دکتر اشاره کردن همیشه تصمیمات ناقص و متناقض نتونسته ما رو به یه سرانجام مناسب برسونه. ببینید، ما داریم فرصت‌ها رو از دست میدیم و اینها رو تبدیل به چالش میکنیم. توجه میکنیم؟
بله.
یعنی همین که میگیم که آقا هوا که گرم میشه شما ما رو صدا میکنید که راجع به صنعت برق صحبت کنیم، اشاره به همین موضوع داره. ما یک پول عظیمی در حوزه صنعت گاز و نفت و برقمون داریم، اینجا کلی هم مشکلات داریم، بعد از اون برم میگیم بیکاری تو این مملکت، چرا مهندسای ما کار ندارن؟ کلی کار وجود داره. تمام مهندسین این کشور رو هم ما به کار بگیریم، یه حجم بزرگ است. منتها باید مفاهیم اقتصادی، پلتفرم مناسب برای کار کرده این رو داشته باشیم. برگردم به سوال شما. ببینید، دنیا داره به سمت شبکه‌های اسمارت میره، اسمارت گریدا میره، و دنیا اصطلاحاً یه مفهومی به نام الکتریفیکیشن، برقی سازی. یعنی ما حرکتمون، ببینید الان شهر تهران، شما به من بگو که امیدپور راه حل شهر تهران برای اینکه آلودگی هوا نداشته بشه، میگم الکتریفیکیشن، برقی سازی. سامانه حمل و نقل تهران اگر برقی بشود، به اصطلاح کار تمامه. شهر تهران یه شهر پاک میشود. توجه میکنی؟
اصلا ما باید صنعت برق
ببینید. بله بله، ببینید، من دارم میگم، وقتی که من دارم به شما میگم که ما پارسال 200 میلیارد گاز بین مردم تقسیم کردیم به قیمت بین‌المللی، یعنی این که اینجا یه ارزش و بازار وجود داره. توجه میکنید؟ بله، فرمایش شما درست میگه که فلانی، آیا اینفراستراکچر و زیر ساخت توسعه شهر تهران، ما اصلا فکر نکردیم راجع به اینا. ببین، وقتی به شما تنیدگی صنعت برق با بخش‌های دیگر رو بهش میپردازید، ببین صنعت خودروی ما هیچ موقع استراتژی در جهت برقی سازی خودرو، من 15 سال پیش با مدیر عامل ایران خودرو رفتم نشستم صحبت کردم، و آخرش به صلاح به من فرمودن ایشون که دکتر زیاد سخت نگیر، ما هنوز خیلی مشکلات داریم، شما اومدی راجع به برقی سازی خود. 15 سال ایشون به من خندید و یه مقدار شوخی هم با ما کرد، یه مقدار ما رو میشناخت و اینا، گفت دکتر زیاد سخت نگیر. برقی سازی، در صورتی که مثلا در شهر تهران بحث الکتریفیکیشن، سامانه حمل و نقل باید انجام بشه.
بله.
20 سال پیش ما باید پیشبینی اینا رو میکردیم. صنعت خودروی ما در واقع، آی دکتر اشاره کردن، انا صنایع ما حاضرن بعضیشون به قیمت خیلی بالایی برق رو بخرن، فقط ما قطع نکنیم. توجه میکنید؟ بله. هرچند که خودشون هم مقصر بودن و بله. خود این صنایع هم از ابتدا هم وزارت نیرو هم وزارت نفت تاکید بر این داشت که آقا شما باید بیاید مشارکت کنید در توسعه صنعت برق. بله. تو تمام دنیا هم همینطوره، چه از جنس فسیلیست چه از جنس تجدید پذیرش. نکته آخر من اینه که برای فعال کردن اکتیویتی ها و فعالیت هامون در حوزه انرژی کشور، صنعت برق، صنعت گاز، صنعت نفت،
بله.
ما و بهینه سازی که آقای دکتر به خوبی اشاره کردن که قدم اول ما بهینه سازی است، هرچند که من میگم همزمان تجدید پذیر و بهینه سازی سینرژی دارن و باید هم افزایی دارن و باید برن جلو. ما آقای دکتر، من خودم آیین نامه شرکت های اسکو رو خودم مشارکت داشتم، نه هم شما هم تشریف داشتید یا نه، 14-15 سال پیش ما بله تو دهه 80 ما آیین نامه در واقع شرکت های خدمات انرژی رو نوشتیم. امیدمون هم این بود که 2-3 هزار تا جوون مهندس ما، مهندس مکانیک و برق و فلان، اینها میان متخصص انرژی میشن، شرکت‌های اسکو یا شرکت‌های خدمات انرژی رو راه میندازن و ما شروع میکنیم. ابتدا گفتیم با صنایع 5 مگاوات به بالا بر اساس مبحث 19 و اینا
تعریفش شد این اسکو.
بله بله، نتونستیم این کارو. چرا؟ چون اقتصاد انرژی ایران کار نمیکنه.
شما منظورم شما مسئول نتونستید یا اینکه استقبال کننده نبود؟
نه نه،
یا هر دو تاش؟
نه نه، ببینید وقتی جایی که انرژی ارزونه، من میام تو کارخونه شما، مثلا شما یه واحد صنعتی هستی، من میام نگاه میکنم میبینم ممیزه انرژی در واحد صنعتی شما میکنم، میبینم 30% میتونم مصرف انرژی واحد صنعتی شما رو کم کنم، یا ساختمون شما رو، اصلا خونه شما یا آپارتمان 20 واحدیه، من میام توی خونه شما بررسی میکنم بهتون میگم 30%. بعد شما به من میگید میخوام که به یه زبانی صحبت کنم که برای همه مفهوم باشه، تو ساختمون شما من با عنوان متخصص انرژی میام میگم 30% مصرف برق و گاز و اینا رو کاهش میدم، شما میگید خب فلانی دست در نمیاد، چه خوب 30% کاهش میدید. ولی وقتی که ما حساب میکردیم عدد کفاف هزینه های مربوط به اصطلاح کاهش مصرف انرژی، حالا چه گاز چه برق، رو نمیده. تلاش های خیلی زیادی هم در ساتبا شده، در شرکت بهینه‌سازی مصرف سوخت شده، طرح‌های مختلفی رو دوستان تلاش کردن، منتها تا زمانی که اقتصاد انرژی، یعنی این که من شما به من شرکت خدمات انرژی نتونم یه گردش خوبی داشته باشم، سوداوری داشته باشم، شرکت که همینطوری که در واقع این شرکت های اسکو اون وقت میتونستن شرکت های دانش بنیانی باشن که برن در حوزه های مختلف چیز. ما مثلا در حوزه نانو، جالب آقای دکتر، ما در حوزه نانو این شرکت ها موفق بودن، در حوزه انرژی که حیات و ممات ما در واقع کشور ما با این چیز بوده نتونستیم کار بکنیم. دلیلش چیه؟ به دلیل اینکه مثلا تو حوزه نانو شما یه محصول دانش بنیان تولید میکنید، یه خریداره بخش خصوصی هم داره، توجه میکنید، میبرید میفروشید و کار میکنه. ولی تو حوزه انرژی چون با اقتصاد کلان ما، با در واقع اقتصاد انرژی درگیر هست، به قول شما تنیده است با بخش های مختلف، صنعت برقمون با صنایع، صنعت خودروسازی، صنعت فولادمون و صنعت نفتمون، اینا با هم تنیده هستن و هیچ موقع ما اراده جدی برای اصلاح اقتصاد انرژیمون انجام ندادیم. منظور من گرون کردن انرژی نیست، اینا خیلی راه‌های دیگه‌ای داره که مثلا چیزه. چون ما هر موقع متخصص انرژی صحبت می‌کنم میگن که دکتر می‌خواد بنزین رو گرون کنه مثلا یا گاز رو گرون، اصلا یه همچین چیزی نیست. ما باید یه طراحی و یه پلتفرم مناسبی داشته باشیم بتونیم این فضا رو به شکل مناسبی در واقع چیز کنیم. که البته تمام حرفایی که من با آقای دکتر صحبت می‌کردم، هر کدوم فکر کنم یه برنامه می‌خواد که راجعشون صحبت بکنیم.
همینطور هست آقای دکتر، این دغدغه های شما ارزشمنده و اینکه بتونیم راهبردهای اثرگذار، راهبردهایی که هم نافذ باشه هم نافع باشه، بتونیم به هر حال ارائه بدیم. اینا رو اگر هم نتونیم به صفر برسونیم، حداقل اینکه یک کاهش خیلی ملموسی رو داشته باشیم که به یاری خود امیدوارم که در دولت فعلی و به کمک صاحب نظران و اساتیدی مثل حضرت عالی، مثل آقای دکتر نوفرسی و دیگر عزیزان، این موضوع به هر حال جاری و ساری بشه. با توجه به اینکه هسته مرکزی گفتگوی ما علمی هست، من میخوام که از آقای دکتر نوفرسی این سوال رو داشته باشم، آقای دکتر امیدپور هم کمک کنن. دانشگاه های صنعتی ما، مراکز رشد ما، پارک های علم و فناوری ما، پژوهشگاه های ما چقدر تونستن اثرگذار باشن در صنعت برق ما؟ چقدر اومدن بگن که ما داوطلبانه از باب مسئولیت اجتماعی آمدیم به شما کمک کنیم؟ چقدر شما این بازوهای پژوهشی و تحقیقاتی رو پذیرفتید و از اونا کمک خواستید؟
این من البته چون در واحدهای صنعتی در واحده دانشگاهی صنعتی نیستم، این بخش آقای دکتر بهتر میتونن اطلاع بدن.
بله آقای دکتر امیدپور هم لطف میکنن
بخش از حالا پارک علم فناوری و شرکت های دانش بنیان و اینها دارم میدونم. بله. یکم نکته که ایشون اشاره کردن اینه که چون اقتصاد برق، اقتصاد انرژی هیچ توجیهی نداره،
بله،
بسیاری از جوانای ما، نخبگان ما، واحدهای فناورمون ایده، فکر، حتی تولید رو هم دارند اما بهایی براش وجود نداره، چون همونطور که اشاره کردن برای اون تولید کننده میگن بیا این طرح رو که اجرا بکنی آتومن دیگه صرف میتونه انجام بده 30% کاهش مصرف، که عدد قابل توجهیه. در برخی از کشورها میان تلاش میکنن برای 1% کاهش مصرف، اما 30% کاهش مصرف برای مهم نیست. چون چرا؟ چون اصلا بهایی برای انرژی پرداخت نمی‌کنیم. لذا اگر حرکتی که حالا اگر خیلی منفی هم گفتیم، ناامیدانه گفتیم، بله، من عنوان پژوهشگری که مطالبه گرم، من مسئولیت دولتی داشتم همیشه، ولی از زمانی که در دانشگاه نفت سال 70 بحث اقتصاد نفت، اقتصاد انرژی رو اساتیدمون به من یاد دادن که امروز یه بهای یک، به قول آقای دکتر، یک بشکه نفت اونور مرز چقدره، ما چقدر قیمت همون شده مونه، این دغدغه موضوعی من بوده که همیشه من پژوهشگر مطالبه‌گرتون موضوع خیلی هم تلاش کردیم که حالا چه واده صنعتی که بودیم یا چه عنوان پژوهشگر دانشگاهی تو سمینارها. ببینید ما سالهای سال تلاش کردیم، همون که تو میگیم بحث تعرفه ها اساس موضوعی، بله، میگیم ما تا زمانی که تعرفه ها اصلاح نشه هیچ توجیهی وجود نداره. اما یا واقعیت جامعه اینه که یا جامعه، شرایط اقتصادی جامعه اجازه میده که تعرفه ها اصلاح بشه؟ خب واقعیتش اینه که نه. این من خود من از سال 97، کسی که خود من سال 92 طرح کارت انرژی رو به دولت و مجلس تقدیم کردم، کالا باش ویرایش های مطمئن، ولی از سال 97 بعد اون جهش ارزی و سقوط ارزش پول ملی، یعنی
آره،
کاهش شدید قدرت خرید که الان هم یه بحران خیلی جدیه، اشاره کردن که اصلا بی موضوع دست نزنید، طرح جایگزین پیشنهاد کردیم تحت عنوان اصلاح ساختار تعرفه‌های برق و گاز. طرحی که خوشحالم هرچند در دولت قبلی تا آخرین نقطه تصویب رفت، همین طرحی که از اول بهمن سال گذشته دولت شجاعت به خرج داد، که من واقعا امیدوارم و تحسین میکنم ان شاء الله که این گام اول رو برای اصلاح ساختار تعرفه برداشتید.
بله.
هرچند گام کوچیکیه، نقدهای جدی بهش مطرح، همون روزی که مطرح شد به دوستانی که مرتبط بود توی هم مرکز پژوهش تو مجلس، تو کمیسیون انرژی، هم دوستان صنعت برق و توانید، گفتیم
بله،
این ساختار اشکال داره، نذارید این تصویب بشه، ولی باز نسبت به قبل بهتره. خب سال 97 متر رو بردیم به دولت و مجلس، یعنی بردیم از طریق توانیر ادعا کردن طرح موضوع مهندس متولیزه مدیر عامل توانیر بودن، جلسه رو گذاشتن با معاونین شما طرح رفتیم ارائه کردیم، گفتم آقا چون شرط اقتصادی جامعه اجازه میده که تعرفه ها رو اصلاح کنید، اما شرط اجتماعی جامعه قطعا اجازه میده که تعرفه 20% مشترکین که معادل 80% مشترکین برق مصرف میکنن در بخش خانگی، تاکید میکنن 20% مشترکین 50% کل مصرف بخش خانگی رو دارن،
بله،
80% مشترکین تقریبا 50%،
کمیت عجیبی،
و اینجا اوج بی‌عدالتیه. اشکال ما اینجاست، اگه بیم تعرفه رو اصلاح کنیم و همون همه تعرفه پیوست اجتماعی براش نوشته بودیم،
بله،
که بیان توش رسانه شفاف بگید به مردم اما قراره که، پیشنهادم این بود که تعرفه 80% مشترکین هر اقلیم، که حتی دوستان اینو توسعه شدن گفتن هر شهرستان، تغییر نکنه با درک شرایط اقتصادی جامعه،
بله،
اما تعرفه اون 20% مشترکین بعدی به صورت تساعدی بر اساس مدل IBT که در دنیا تجربه شده و خوشبختانه پارسال تو قوانین مجلس هم حتی اومد، اینو اجرا بکنیم. خب سال 97 میگم توان تایید کرد، وزارت نیرو تایید کرد. من تصادفاً تو ساختمان کمیسیون های انرژی مجلس یا آقای مهندس متولی زاده از اتاق اومد بیرون و خبر خوشی به شما بدم که اون طرحی که شما پیشنهاد کردید بردیم، حتی آقای دکتر قفار رئیس کمیسیون دیزیبنه دولت هم تایید کردن. گفتم خیلی خوبه، طرفی 80% مشارکت تغییر نکنه، یعنی 80% جامعه حامی این طرح باشن. اما چرا باید مشترکی که 8000 مگاوات ساعت برق در ما مصرف میکنه، چرا این باید برقش یارانه ای باشه؟ چرا باید صنعتمون برقش رو قطع کنیم اما اون ابر مصرف، یعنی نمیگه مشترک پر مصرف، ابر مصرف بخش خانگی بهای رو بپردازه نهایت 1000 تومن، 0.2%. من عدد بگم این خیلی تکان نده، 80% قبوزمون، 50000 عددشو، 50000 تا از قبوز برق بخش خانگی ما که میشه فقط 0.2% مشترکیم، 7 تا 8% برق بخش خانگی رو مصرف میکنه با میانگین چقدر؟ 8000 کیلووات ساعت در ماه. اشکال کار اینجاست، نمیایم بگیم اول شما همین که بیایید تعرفه این 20% رو پلکانی تصاعدی با تجربه که کشورهای مختلف داشتن به جایی برسونید که بالای 1000، 2000، 3000 کیلووات ساعت دیگه اصلا بشه نرخ آزاد، حتی در بالاترین بالای 5000 اصلا باید بشه 2 برابر نرخ صادراتی.
بله،
اگر این کار رو انجام بدیم یعنی 50% برق بخش خانگی میشه آزاد و ما اسکوهای ما، شرکت های دانش بنیان ما اگر هنر کنن برای همین 20% مشترکین ایده و طرح بیارن اصلا نمیتونن جوابگو باشن. اما الان حتی برای کسی که الان توان اقتصادی رو داره برقمون توجیه نداره، چرا ابر مصرف ما باید بیاد به طرح بین‌المللی توجه بکنه؟ اگه این اتفاق موضوعی بیفته، و نکته بعدی مثال خوبه دکتر زن راجع به موضوع خودرو، موضوع شما چند سال پیش بود میگید 20 سال پیش، همین الان خیلی دردآوره که بحران برق و آب داریم، تجهیزات پرمصرف بخش خانگی ما کولر آبیه.
بله،
برای اقلیم معتدل خشک ما همین امروز داریم کولری تولید میکنیم عمدتاً رده F و G که بازم تاکید میکنم.
بله،
اما بدتر از این، کاش فقط پرمصرفیش بود، فاقد حد اقلهای ایمنی، یعنی که کولرهای آبی و گازی طبق استاندار از سال 93 موظف شدن که کلید محافظ جان و کلید قطع دو قطب داشته باشن. چرا هنوز ما داریم تو بازارمون پره از کولرهایی که این حد اقل الزام ایمنی رو ندارن که سالی داره در چند صد نفر مردم رو قربانی میگیره؟
هایده که من یک سوالی داشته باشم، متولی نظارت کیه؟ به هر حال اینا برای مردم هست، اگر قرار هست که آیندگان ما بی بهره باشن، محروم باشن، پایمال بشه این حق، حقی که برای مردم هست، پس این نهادهای نظارتی و متولیان امر اینا چه میکنن؟ متولی نظارت کی آقای دکتر؟
سوال خیلی خوبیه. من میگم اگه میخوام درست، من کاری که من توی NGOی که داریم روش کار میکنیم با اون کار کاملا داوطلبانه، اینکه مردم رو باید به حقوقشون آگاه کنیم که بله، خود مردم بشن مطالبه گر و بخوان از دستگاه نظارتی. همین موضوع کولرهای آبی رو میخوام تشکرم بکنم.
بله،
2 هفته پیش من رو خبر فوت 834 نفر در اثر برق گرفتگی رو منتشر کردم با یه حادثه برق گرفتگی برای پدر و دختری که میره بالای پشت بام و همین کولرهای فرسوده.
بله،
اصلا مصرف دیگه بکنار، اینو مطمئن باشیم کولری که حداقل‌های ایمنی رو نداره، شک نکنید که حداقل‌های کیفیت، دوام، مصرف، بازدهی را نخواهد داشت. اما برای جامعه میشه ارزون‌ترین کولر. اینو من منتشر کردم، خانم مهندس قزلباش معاون سازمان ملی استاندار لطف کردن من تماس گرفتن، چون بیش از 10 سالی که با ما آشنان، میدونم ما کار مطالبه گریم، کار اقتصادی هم ندارم. ایشون با نامه انجمن لطف این موضوع برای من بفرستین، ما اینو ارجاع میدیم به کل 31 استانمون، سازمانای استاندارد استانی. تو طرح تاها اینا موظفن برن توی کف بازار کولرهایی که این حد اقل رو ندارند جمع‌آوری کنن. گفتم خب این که جمع‌آوریه، چرا هنوز اجازه میدیم تولید کنن؟ بله. چرا شرکتی وجود داره، من یه شرکت تولید کننده‌ام، شما میایید میگید با برند من تولید کن.